در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، عصر شما بخیر باشه. انشاءالله که هر جا هستید در پناه خدا باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. سامانی پیام کوتاه 301035 رو فراموش نفرمایید، در اختیار شماست برای اعلام نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب شما. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته در اختیار شما هست. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی در میان بگذارید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا شنونده در زمان فراغتتون باشید یا از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از طریق وبگاه رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. پیامدهای حضور عامل نفوذی در گروه‌ها و احزاب سیاسی، سناریوی ساخت مبارز مدنی از مجرمان اجتماعی، ادامه اعتراض‌های داخلی و خارجی به اهانت سازماندهی شده به مقدسات الهی در اروپا و چرایی ضرورت ادامه اعتراض‌ها، عمیق شدن باتلاق یمن عربستان در بحران ارضی و نظامی، و بخش با سخنگویان هم مثل همیشه تقدیم شما خواهد شد. خب مثل همیشه برنامه بدون خط خوردگی رو با نگاهی به تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. مدیر عامل بورس تهران درباره تأثیر مصوبات شورای عالی بورس گفت تصمیم شورای عالی بورس شامل فروش اوراق اختیار فروش طبیعی، فعال کردن بازارگردان‌ها و اسناد خزانه باعث اعتمادسازی سهامداران شد. علی صحرایی افسود با توجه به اصلاح قیمت‌ها و روند مثبت بازار، حقیقی ها قیمت سهام را ارزنده دیدند و امروز میزان خرید سهام حقیقی ها در بازار 87% و میزان فروش 78% بود. رزمایش بزرگ مشترک ذوالفقار 99 ارتش با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیرسطحی پایان یافت. امیر دریادار ایرانی سخنگوی رزمایش ذوالفقار 99 گفت در مراسم پایانی این رزمایش انواع یگانهای شناور سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل ناوشکنها، ناوهای موشک‌انداز، ناوهای نیروبر و زیردریایی‌های کلاس طارق قدیر و زیردریایی بومی فاتح از مقابل ناو سرفرماندهی خارک رژه رفتند. ساعت 19:07 به وقت ایران، تهران، شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
اما در برنامه امروز امشب بدون خط خوردگی و در بخش با سخنگویان گفتگو میکنم با جناب آقای حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای عبدالملکی سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای عبدالملکی، معاونت شما یکی از معاونت‌های بسیار تاثیرگذار و البته مهم در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه هست. از زبان شما بشنویم که در حوزه اشتغال زایی و خودکفایی چه اقداماتی توسط این معاونت در کمیته امداد امام خمینی انجام شده.
بله، من آخرین خبری که خدمت شما عرض کنم که مربوط به هفته های اخیر هست، تعامل معاونت اشتغال کمیته امداد با معادن روستایی کل کشور و آماده سازی 2260 فرصت شغلی برای به کارگیری عزیزان کمیته امداد در معادن فعال روستایی سراسر کشور هست.
بله.
خب از که خدمتتون عرض میکنم که ما با همکاری معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری لیست کل معادن روستایی کشور رو که اغلبشون هم معادن کوچیک هستن دریافت کردیم.
بله.
همکاران ما در سراسر کشور با کل این معادن در واقع وارد مذاکره و تعامل شدن. 1245 معدن روستایی فعال ما در کل کشور داریم. عزیزان در این به اصطلاح فعالین حوزه معدنی و مالکین و بهره بردارهای این 1245 معدن در 686 تا از این معادن اعلام و آمادگی کردن برای اینکه کمک بکنن به اشتغال مددجویان کمیته امداد که در اون محدوده های روستایی ساکن هستن.
بله.
خوشبختانه در این تعاملی که با 686 معدن در واقع شکل گرفت که اینا پذیرفتن که برای اشتغال محرومی ما کمک بکنن، 2260 فرصت شغلی به اصطلاح سازماندهی شد از طریق کاریابی و به اصطلاح راهبری شغلی.
بله.
که انشالله در هفته های آینده اینها کارسازی میشه و بدین ترتیب فعالان عزیز عرصه معدنی کشور هم وارد برنامه به اصطلاح مفصل اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی برای ایجاد اشتغال برای محرومی شدن که من از همین تریبون استفاده میکنم، از این عزیزان هم که هم به تولید کشور دارن کمک میکنن و هم الان با این اقدامشون به ایجاد اشتغال برای محرومین هم دارن یک کمک مضاعفی میکنن، ازشون تشکر میکنن.
زنده باشید آقای عبدالملکی. یه اتفاق بسیار مبارک و خوبی که افتاده در سالهای اخیر این که رویکرد کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه یک مقدار تغییر کرد. یعنی تا چندی پیش کمیته امداد امام خمینی صرفاً امداد رسان و کمک رسان به مناطق محروم و مردم نیازمند بود، اما امروز یک اتفاق بسیار مبارک داره میفته توسط کمیته امداد امام خمینی و البته بعضی نهادها و سازمانهای دیگر، و اون همین که قدم در مسیر اشتغال زایی برای محرومین گذاشتن، و این اتفاق اتفاق خیلی خوبیه. چطور شد که به این جنبندی و به این نتیجه رسیدید که به جای کمک رسانی اشتغال زایی بکنید و این فرصت رو برای خود مردم محروم و مردم مناطق محروم ایجاد بکنید که بیان وارد بازار کار بشن؟
درسته. البته این رویکرد رو به صورت جدی کمیته امداد از سال 1374 شروع کرده.
بله.
با ایجاد معاونت اشتغال و خودکفایی.
بله.
اما در سالهای اخیر داره این نوع از توانمندسازی نتایج خودش رو به صورت ملموس‌تر نشان میده.
و خیلی جدی‌تر شده دیگه.
بله.
این رویکرد و این نگاه جدی‌تر شده.
خیلی جدی‌تر شده. این حرف درست هست. ببینید همیشه نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد متهم بودن یا مورد سوال بودن که شما چرا به جای اینکه ماهی دست مردم بدید ماهیگیری دستشون نمیدید، یادشون نمیدید که به اصطلاح بتونن خودشون درآمد باثبات و پایدار ایجاد کنن. من یه آمار خدمت شما عرض بکنم که الحمدلله این اتفاق داره میفته. سال گذشته کل مستمری که کمیته امداد پرداخت کرده به همه خانواده‌های تحت حمایت 7300 میلیارد تومان بوده.
بله.
در حالی که درآمد طرح‌های اشتغال کمیته امداد 9600 میلیارد تومان بوده.
بله.
یعنی 31% درآمد طرح‌های اشتغال کمیته امداد از کل مستمری که به خانواده تحت حمایت پرداخت کرده بیشتر بوده.
بله.
خب سال قبلش البته کمتر بود. یعنی سال 97 این نسبت کمتر از 100% بود. یعنی در واقع یک قدری به اصطلاح اولوش فکر میکنم 6500 میلیارد تومان سال 97 ما مستمری پرداخت کردیم، درآمد طرح اشتغال اولوش 5500 میلیارد تومان بود.
بله.
اما از سال گذشته این درآمد طرح اشتغال از مستمری بیشتر شده و ما امسال انتظار داریم این 31% افزایشی که ما داریم به نسبت به سال مستمری که نازن دریافت میکنن به بیش از 50% اضافه بشه و انشالله در سالهای آینده درآمد طرح اشتغال و میزان طرح بعد توسعه پیدا خواهد کرد. اصلا مستمری که پرداخت میشه اصلا در جنبش خیلی به حساب نیاد.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم. آقای عبدالملکی. خب ارتباطمون قطع شد، اما گفتگو کردم با جناب آقای حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در بخش با سخنگوی. ساعت 19:15 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
ا اما در پی اهانت وقیحانه و بی‌شرمانه نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساعت نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سراسر ایران اسلامی صحنه تجمعات اعتراضی و ابراز انزجار از دولت‌های استکباری شد. در روزهای اخیر هم تجمعات مختلفی در سراسر دنیا علیه اهانت نشریه فرانسوی شکل گرفته. اما در خصوص ضرورت ادامه این اعتراض‌ها گفتگو می‌کنم با دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر منتظری سلام، عصرتون بخیر.
عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر منتظری بفرمایید که این اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی چطور ارزیابی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که معمولاً توهین، جسارت، حریم شکنی علت‌های مختلفی داره. یه بخشش جهالت و یه بخشش کینه و دشمنی.
بله.
این خواستگاه و سرچشمه ظهور و ورود این اندیشه‌های ناپاک و ناسواب هست. ما در فرهنگ اسلام چنین چیزی نداریم. خدا در قرآن می فرماید که خدایان مشرکان رو مورد توهین قرار ندید و پیامدهای منفی در شما نداشته باشید. وقتی اسره بی‌بدیل خلقت، رسول مهر و رحمت، گل سرسبد آفرینش مورد اهانت و بی‌حرمتی قرار می گیره، نشان دهنده این است که جبهه استکبار در اوج وحشت و ناامیدی قرار گرفته. چرا که می دونن وجود مقدس رسول اکرم مهمترین عامل پیوند مسلمانان و شکلگیری امت اسلامی جهانی است. باید این واقعیت رو بپذیریم. اونها وحشت دارن از روند فزاینده و رو به رشد گرایش جهان به اسلام و تعالیم اسلامی. در پاسخ به سؤال جناب عالی، اعتراضاتی که شکل گرفته جلوه‌های باشکوهی از خشم مقدس، احساس مسئولیت و غیرت دینی است. در غیر این صورت نامش بی‌تفاوتی است. اگر کوچکترین مسامحه، سهل‌انگاری در برابر این جسارت‌ها نشون بدیم، قطعاً جبهه استکبار گام‌های فراتری رو پیش رو برخواهد داشت. اولین بار نیست. دیدیم نمونه های گذشتش رو در زمان زرناوشتی مرتد. از امام آموختیم که نباید بی تفاوت باشیم. امام بلا فاصله عکس و عمل نشون میده و اوج خشم مقدس امام با الهام از آموزه های دینی در حکم تاریخیشون تجلی پیدا میکنه. زیرا آنچه امروز ما در جای جای جهان شاهد هستیم به نظرم جلوه هایی از خشم مقدس هست. باید ادامه پیدا بکنه تو این مجموعه. البته جلوه های اعتراض ما، جلوه های احساس مسئولیت ما گاهی در قالب تجمعات میدانی ظهور و بروز پیدا میکنه، اما من بر این باورم که نباید به این بسنده بکنیم. در حوزه قلم، در حوزه اندیشه، در حوزه هنر باید این جلوه های خشم مقدس ما آشکار بشه تا قلمرو نگاه جهانیان رو به خودش معطوف بکنه. انشاءالله.
در 30 ثانیه بفرمایید که چه ضرورتی است که این اعتراض ها ادامه پیدا بکنه و زمینه و حوزه های مختلف این اعتراض چه عوامل و چه محورهایی میتونه باشه؟ زمانمون خیلی محدوده، ممنون میشم.
از قدم زمینه هاشی که وحشت اونهاست. از روند فزاینده گرایش به اسلام. نقطه دوم، وحشتی بیشتری دارن از قدرت و اقتدار و عزت و امرگرای جهان اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیشگیری از شکلگیری امت واحد اسلامی، ایجاد اختلاف، چون همیشه اختلاف میتونه شکننده باشه و یه اقتدار رو تبدیل به ضعف و سستی و تزلزل بکنه. من اعتقادم برای این است که باید هوشمندی و آگاهیمون رو افزایش بدیم و از طرفی بر مبنای آموزه‌های دینی مدام این جوشش غیرت دینی و احساس مسئولیت همگانی رو تقویت بکنید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما دکتر
ممتاز. سلام می‌کنم.
عصرتون بخیر باشه و خداحافظ.
خداحافظ شما. خدا.
در خصوص ادامه اعتراض‌های داخلی و خارجی به اهانت سازماندهی شده به مقدسات الهی در اروپا و چرایی ضرورت ادامه اعتراض‌ها گفتگو کردم با جناب دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. و 22 دقیقه است اینجا بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو. اما نافرمانی مدنی مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور اون هم مورد بحث واقع شده. اما سناریوی ساخت مبارزه مدنی از مجرمان اجتماعی مسئله‌ای که از سوی دولت‌های غربی مورد حمایت قرار گرفته. چرا؟ این سوالی است که می‌خوایم در خصوصش بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای امیرحسین سومالی، مسئول میز آینده پژوهی مرکز صدید. آقای سومالی سلام به شما، عصرتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط‌خوردگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب والی و همه بینندگان عزیز و آرزوی قبولی و طاعات و عزاداری‌ها رو در این ماه عزیز برای شما و شنوندگان عزیز دارم. در خدمت
متشکرم. آقای سومالی، چرا دولت‌های غربی از مجرمان اجتماعی و اراذل و اوباش حمایت می‌کنن؟
ما اگر بخوایم در واقع این پروژه رو یک بیشینه یابی بکنیم و سابقه اون رو مورد بررسی قرار بدیم، شاهد اون هستیم که متاسفانه در آستانه هر یک از اعتراضهایی که در جامعه صورت میگیره به واسطه فضای بازی که در نظام سیاسی ایجاد شده، عده‌ای از خارج این اعتراضات وارد میشن و متاسفانه هم منجر به انحراف مسیر اعتراض درست مردم میشن و هم دستاویزی برای رسانه‌های غرب قرار میگیرن.
بله.
که ما متاسفانه تو اعتراضات اخیر هم، چه اعتراضاتی در آبان ماه سال 98 صورت گرفت و اعتراضات قبلی، شاهد اون بودیم و پیش از اون هم ما دیدیم که حتی در مورد فردی به نام محمد سولات که فیلم اون موجود بود که این شخص با چه میزان از در واقع، حالا من نمیدونم این تعبیر رو به کار ببرم یا نه چقدر درسته، با چه میزان از توحش،
بله،
حالا
بله،
از روی مامورین ناجا و از روی مامور و مردم عادی با اتوبوس عبور میکنه و بر میگرده و همین شخص مورد حمایت رسانه‌های غربی قرار میگیره.
بله.
و خب در این حال ما شاهد این هستیم که متاسفانه همین رسانه‌ها و رسانه‌های همسو با اینها که بخش از اونها هم فارسی زبان هستند، در یک پارادوکس عجیبی بسیاری از جنایات منطقه رو به طور کامل سانسور میکنن و انگار هیچ جنایاتی در مورد زنان و کودکان و افراد بی سرپناه در منطقه خود ما صورت نمیگیره و تنها همین اتفاقاتی که تو منطقه داره میفته.
بله.
اما در مورد اخیر که در واقع اتفاق افتاد، ما شاهد این بودیم که در واقع یک شخص که ما هم به عنوان یک ایرانی و به عنوان در واقع یک هموطن خوشحال نیستیم از این که برای یک دوست، برای یک هموطن چنین اتفاقی افتاده، چه برای خانواده مقتول، چه برای خانواده قاتل، حتی شخص خود قاتل، و برایشون هم آرزوی مغفرت داریم واقعا. ولی در واقع اتفاقی که افتاده اینه که رسانه‌های ضد انقلاب و رسانه‌هایی که متاسفانه بعضاً در داخل دارن همون خط رو دنبال می‌کنن، اصلا موضوع اصلی رو رها کردن و به موضوع دیگه‌ای انگار چسبیدن و دارن به همون می‌پردازن. در مورد آقای در واقع افکاری که به طور خاص در واقع این روزها در رسانه‌ها خیلی در موردون داره صحبت میشه، بسیاری از رسانه‌ها دارن اینگونه الغا میکنن که مقتول یک فرد امنیتی بوده.
بله.
در صورتی که همین گزاره از ابتدا مشکل داره. مسئول در واقع یکی از کارمندان حراست اداره آب بوده و همه میدونن که نیروی حراست نیروی امنیتی به حساب نمیاد.
بله.
که اصلا حقوقش از یه جای دیگه داره میگیره و فقط به عنوان یک ناظر بر حسن اجرای قوانین داره عمل میکنه. اما اینها اولا سعی کردن در واقع اون فرد رو یک محل امنیتی نشون بدن که این از پایه اشتباه بود. مسئله دیگه ای که در واقع طی کردن این که قوه قضاییه با عجله و عجولانه دست به این کار زده، دست به که واقعا یک اتهام بیش نیست. ببینید این اتفاق در مرداد یا شهریور سال 97 اینقدر اتفاق افتاده و ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم در واقع پایان تابستان سال 99 هستیم. هر پرونده قتل دیگه هم که میخواست بررسی بشه همین میزان طول میکشید و اگر بنابراین بود که اولیای دم رضایت بدن تو این دو سال هم خانواده قاتل و یا وکلای قانونی اونها میتونستن دست به این کار بزنن.
بله.
و هیچ کس هم نه جلوی خانواده قاتل رو گرفت نه جلوی خانواده مقتول رو گرفت.
بله.
و اینکه حالا این شخص توی حادثه دیگه هم به طور همزمان بوده نمیتونیم لزوما این دو رو به هم پیوند بزنیم. ما متاسفانه چه در اعتراضات آبان ماه چه در اعتراضات شهریور 97 مرداد 97 چه در حوادث تلخ سال 88 متاسفانه شاهد این بودیم که رسانه ها اومدن با بلندگوهای متعدد خبری که داشتن به دروغ پراکنی واقعا پرداختن. حالا از شخص محمد سلاس به اون شکل حمایت کردن
و نمونه های متعدد در مقاطع مختلف
افکار نشون دادن که جبهت و نصره در سوریه اونها رو کشته بود.
بله.
5 نفر که کنار یک کانال آب افتاده بودن اینها رو به نام معترضین مثلا ایرانی جلوه دادن.
بسیار خوب.
اصلا چنین چیزی وجود نداره.
آیه سومالی ما داریم به لحظه های اذان مغرب نزدیک میشیم به وقت تهران. اگر اجازه بفرمایید ما بعد از اذان دو سه دقیقه خدمتتون باشیم و این مبحث رو جمع بندی بکنیم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
متشکرم از شما. التماس میکنم.
یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق